ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران می‌گوید دولت در سال جاری درباره یاران‌ها تصمیم می‌گیرد. یکی از آثار پابلو پیکاسو به قیمت 179 میلیون دلار به فروش رفت. نماینده سقز و بانه متن و امضاهای طرح سفوریتی تعلیق مذاکرات هسته‌ای را کذب محض خواند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید دولت مجبور است در سال جاری درباره یاران‌ها تصمیم بگیرد. آقای جهانگیری در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری دولتی ایران با اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها دائمی است گفته است دولت قبلی چند برابر مبلغ واقعی را به مردم پرداخت کرد. به گفته او در دولت پیشین 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شد در حالی که درآمد آن 28 هزار میلیارد تومان بود. معاون اول حسن روحانی در این حال گفته است در بودجه سال جاری درآمد حاصل از حامل‌های انرژی 54 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در حالی که حد اکثر درآمد 31 تا 33 میلیارد تومان خواهد بود. به گفته آقای جهانگیری ستاد هدفمندی یارانه‌ها در حال بررسی پیشنهادهای مختلف برای تصمیم گیری درباره سرنوشت یارانه هاست. تابلوی رنگ و روغن زنان الجزایر، یکی از آثار پابلو پیکاسو، نقاش اسپانیایی به قیمت 179 میلیون دلار به فروش رفت. این اثر پیکاسو که در سال 1955 خلق شده در حراجی کریستی در نیویورک و در عرض 11 دقیقه فروخته شد. به گفته مدیران حراجی کریستی بیشتر مشتریان آثار هنری عرضه شده در نیویورک از کشورهای اروپا و آسیا هستند که با ثروتمندان آمریکا برای خرید چنین آثاری رقابت می‌کنند. فروش تابلوی زنان الجزایر پیکاسو به قیمت 179 میلیون دلار رکورد جهانی گرانترین آثار هنری را شکسته است. نام خریدار این تابلو اعلام نشده است. محسن بیگلری نماینده سقز و بانه متن و امضاهای طرح سفوریتی توقف مذاکرات هسته‌ای را که روز سه‌شنبه تسلیم هیئت رئیسه مجلس شد کذب محض خواند. آقای بیگلری به خبرگزاری ایرنا گفته او به هیچ وجه این طرح را امضا نکرده و اکثر نمایندگان امضایشان را پای این طرح تکذیب می‌کنند و نسبت به آن معترضند. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 از روز سه‌شنبه در شهر وین اتریش آغاز می‌شود. در این دور از مذاکرات تیم هسته‌ای ایران به سرپرستی عباس عراقچی معاون وزیر خارجه شرکت می‌کنند و هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به نمایندگی از گروه 5 علاوه 1 به وین رفته است. آقای عراقچی به خبرگزاری ایرنا گفته که بخش قابل توجهی از پیشنویس متن توافق جامعه هسته‌ای تمام شده و گفتگوها برای حل اختلافات باقی مانده ادامه خواهد یافت. به گفته او تیم ایران مذاکرات دو جانبه هم با آمریکا، روسیه، چین و نمایندگان اتحادیه اروپا برگزار خواهد کرد. قرار است این دور از مذاکرات تا روز جمعه ادامه یابد. 5 میلیون خانوار یا حداقل 15 میلیون ایرانی بدون شغل روزگار خود را می‌گذرانند. خبرگزاری مهر با اعلام این خبر می‌گوید که منبع این آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که از اطلاعات آخرین سرشماری کشور استخراج شده است. بر اساس این گزارش نزدیک به 130 هزار خانوار برای مقابله با بدترین نوع از بیکاری حاضرند با 3 نفر و بیشتر وارد بازار کار شوند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
اطلاعات آخرین سرشماری در ایران نشان می‌دهد که تعداد افراد شاغل در هر خانوار کمتر از 1 تن و تعداد افراد بیکار نیز به ازای هر 100 تن 16 تن است. به نوشته خبرگزاری مهر این مطالعه بر اساس بیش از 21 میلیون و 110 هزار خانوار ایرانی صورت گرفته است و نتایج آن نشان می‌دهد که بیش از 24% از خانوارهای ایرانی هیچ شاغلی ندارند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد:
این بخش از جامعه سطح زندگی بسیار ناظری دارند، بنابراین با مشاغل غیر رسمی و مشاغلی که ثبات نداره تأمین میکنن خودشونو و غالبا اینا حاشیه نشینای شهری هستند که محل درآمدشون قطعی دائمی پایدار نیست و البته بعضی از کمک هایی که به اونها میشه از طریق مؤسسات خیریه یا مشابه اینها، بلکه در مجموع میشه گفت که بخش غیر رسمی و بخشی که کدر اقتصاد میتونه از این بخش از نیروی کار جامعه سوء استفاده کنه و بدون اینکه حقوق کامل اونها را چه از لحاظ دستمزد و چه از نظر حقوق اجتماعی و سیاسی در واقع اونها را به کار بگیره در شبکه ارتباطی خودش.
از آقای علوی در مورد تأثیر چنین وضعیتی بر زندگی همین خانوارهای بدون شاغل و نیز اقتصاد ایران میپرسم.
یک خانوار با یک درآمد ناپایدار و گاهگاهی طبیعتاً وضع بغرنجی خواهد داشت. بر اقتصاد جامعه هم میدونیم که خب جامعه‌ای که بخش غیررسمیش بزرگه و حاشیه‌نشین‌هاش زیادن، یک جامعه پر از مخاطره و ریسکه. حالا هم ریسک‌های اقتصادی، ریسک‌های سیاسی و ریسک‌های اجتماعی. به همین دلیل هم است که بخش قابل توجهی از مشکلات جامعه با همین وضعیت، یعنی شغل در به اصطلاح بخش غیر رسمی و کدر توضیح داده میشه. بجز این مسئله باید گفت که یه اقتصادی که بخواد رشد پایدار داشته باشه و توسعه یافته باشه، قاعدتا نباید بگذاره که یه بخش غیر رسمی اینجوری باشه که خارج از شفافیت عمل بکنه، که هم نیروی کار ضربه میبینه هم کل جامعه ضربه میبینه، که البته این دوتا رو نمیشه جدا کرد چون حقوق نیروی کار اهم از حقوق مادی و معنویش در واقع حقوق کل جامعه است. بنابراین مسئله رشد اقتصادی، توسعه نیافتگی و همچنین شکاف فقر جزء مشکلاتی که پیامد چنین وضعیتی خواهد بود.
در این میان بیش از 25% خانوارهای ساکن در تهران، پایتخت ایران، فاقد شغل هستند. گزارش مهر همچنین حاکی است که با وجود مسائل فراوان در بازار کار ایران، بالا بودن نرخ بیکاری و افزایش میل جامعه به کسب درآمد بیشتر، اما بیش از 60% از کل خانوارهای ایرانی دارای یک شاغل هستند. مهر نوشت به دلیل بالا بودن هزینه‌های زندگی در برابر درآمد، درصد بالایی از خانوارهای تک شاغل با مشکلات معیشتی مواجهند. همین خبرگزاری در گزارش دیگری به نقل از غلامرضا عباسی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران، نوشت که کارگران با حداقل دستمزد ماهانه 712 هزار تومانی تنها می توانند 10 روز زندگی کنند. در همین ارتباط خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه در گزارشی در مورد افزایش قیمت گوشت قرمز نوشت که کسانی که درآمد حدود 1 میلیون تومان در ماه دریافت می کنند، تنها قادرند که این ماده غذایی را 2 یا 3 بار در ماه خریداری کنند. این خبرگزاری اشاره کرد که در برخی مناطق مانند ورامین تهران گوشت قرمز به صورت قسطی خریداری می شود. در همین حال خبرگزاری مهر در گزارش خود اشاره کرد که بیش از 660 هزار خانوار ایرانی حتی با 2 شاغل نیز تأمین نمی شوند. بر اساس این گزارش در این خانوارها 3 تن یا بیشتر در بازار کار ایران مشغول به فعالیت هستند. در همین ارتباط جمعیت خانوارهایی که دارای 3 شاغل هستند 2 میلیون تن برآورد شده است. این آمار حاکی از آن است که استان ایلام با وجود اینکه کمترین تعداد خانوار در ایران را دارد، اما تعداد خانوارهای با 3 شاغل و بیشتر در این استان بالاترین میزان را در ایران دارست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو. اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
محمد علی سپانلو، شاعری که روز دوشنبه در سن 75 سالگی به بیماری ریوی در زادگاه خود تهران درگذشت، از صداهای مستقل شعر معاصر ایران بود. محمد علی سپانلو با انتشار مجموع شعرهای آه بیابان، خاک، رگبرها، رگبارها و پیادروها از سال 1342 تا 1347 به یکی از چهره‌های شاخص شعر معاصر فارسی بدل شد. محمد علی سپانلو در دهه 40 از بنیانگذاران کانون نویسندگان بود و آثاری ماندگار در زمینه تاریخ و تحلیل داستان نویسی معاصر ایران خلق و آثار نویسندگان و شاعرانی چون ژان پل سارتر، آلبر کامو، گرام گرین و گیوم آپولینر را به فارسی ترجمه کرد. فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، در گفتگوی با همکارم میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر درباره محمد علی سپانلو چنین میگوید:
سپانلو گرچه زندگی پرماجرایی نداشت، اما یک زندگی بسیار پربار و غنی داشت. در سال 1919 در تهران به دنیا آمده و هم مترجم شاعر بوده و 50 تا 60 جلد کتاب تألیف و ترجمه کرده و مجموعه شعرهایی که منتشر کرده. فارغ التحصیل دانشکده حقوق بود و در دهه 40 یکی از بنیانگذاران کانون نویسندگان و در دوران شاه هم مشکلاتی داشت و اولین مجموعه شعرش رو آه بیابان در سال 1342 منتشر کرد. سپانرود جزء یک محفلی بود از نسل سوم، یعنی اگر ما نیما رو نسل اول شاعران معاصر ایران به حساب بیاوریم، بعد شاملو و اخوان و مثلا نصرت رحمانی و شاهرودی رو چهره‌های درخشان نسل دوم، سپانلو و فروغ درخشان ترین چهره‌های نسل سوم بودند. البته در دوران جمهوری اسلامی آثارش اغلب سانسور شد و با این همه شاعری چنان مطرح بود که نمیشد او رو انکار کرد. سپانلو در فیلم هم بازی کرد، در فیلم آرامش در اروپا دیگران ناصر تقوایی و همچنین در فیلمی به نام رخساره و در ستارخان. سپانلو مدال لژیون دونور رو گرفت و جایزه شعر ماکس یاکوب رو از فرانسه.
آقای سرکوهی، راجب شعر او گفتید، جایگاه او، شعر سپانلو رو چه شاخصه هایی متمایز میکنه و سپانلو در شعر فارسی چه جایگاهی داره اصولا؟
اگر ما به مجموعه های مثل آه بیابان، سندباد غایب، رگبارها، پیاده روها، نبض وطنم را میگیرم، خانم زمان، فیروزه در غبار، قایق سواری در تهران، تبعید در وطن و منظومه های مثل افسانه شاعر گمنام نگاه بکنیم، به خوبی ما میتونیم ببینیم که سپانلو کسی است که تونست یک افق‌های جدیدی رو در شعر فارسی خلق بکنه. توجه بکنیم وقتی صحبت از افق‌های جدید می‌کنیم، داریم از شعر فارسی صحبت می‌کنیم که شعر بسیار غنی هست و بسیار سخت است که در اون چشم‌اندازهای تازه خلق بشه. سپانلو در زمینه زبان، زبان مستقل خودش رو داشت، جهان شعری مستقل خودش رو داشت، فرم‌های شعری مستقل خودش رو داشت. شعر او در بخشی جنبه خطابی داره، نه در منظومه‌هاش، در شعرهای دیگه‌اش. و می‌دونیم که سپانلو کسی بود که منظومه رو زنده کرد. اگر توجه بکنیم، منظومه سرایی یعنی داستان‌گویی در قالب شعر، یک سنت بسیار غنی داشت در شعر فارسی که خب ما شعرهای نظامی رو داریم، داستانهای او رو. اما منظومه سرایی به شکل جدید کاری بود که سپانلو میتونیم بگیم که به اوج خودش رسوند. البته نیما هم منظومه هایی داره، دیگران هم، عشقی و غیره. اما در منظومه هایی که سپانلو داره ما چند مشخصه میبینیم. یکی میبینیم که منظومه چند صدایی است، یعنی منطبق هست با دنیای جدید، دیگه تک صدایی نیست. بعد منظومه چند زبانه است، یعنی شخصیت هایی که در منظومه شرکت میکنن یا در داستان حضور دارن با زبان خودشون حرف میزنن. نمونه جالب این در منظومه 1399 هست که یک سرهنگ نیرو هوایی، یک معلم فلسفه، یک خطاط که از کتاب داره یک شب آمده، هر کدوم با زبان خودشون حرف میزنن. سپانلو شاعر شهر هست. در شعر نیما طبیعت بیشتر روستایی است، در نصرت رحمانی شهر حضور داره، اما در شعر سپانلو است که شهر تهران حضور پیدا میکنه. در واقع سپانلو تاریخ رو احضار میکنه به حال. و مثلا ما در منظومه خانم زمان میبینیم که خاطرات شخصی سپانلو از تهران تبدیل میشه به خاطره جمعی همه ما و همه اون نوستالژی ها و دلتنگی هایی که میتونه در این شهر داشته باشه.
آقای سرکوهی، سپانلو در زمینه پژوهش درباره نویسندگان و شاعران ایران هم آثار با ارزشی خلق کرده. خیلی خلاصه میتونید برای ما اندکی در این باره بگید؟
من فقط به نکته قبلی اینو باید اشاره بکنم که سه منظومه خانم زمان، هیکل تاریک و قایق سواری در تهران، در واقع تهران در او زنده شده. و در این حال زبان سپانلو با در شعرش بگن که زبانی است منعطف که هم از نثر کهن فارسی بهره میگیره، اما انعطاف بسیار زیادی داره. در زمینه پژوهش که گفتین، سپانلو در زمینه داستان نویسی در ایران تحقیقات خیلی خوبی داره. میدونیم که کتاب نویسندگان پیشرو ایران او الان در دانشگاه هم تدریس میشه، بازآفرینی واقعیت، و که اینا درباره استاد داستان نویسی معاصر است. چهار شاعر آزادی رو نوشته، درباره عارف، عشقی، بهار و فرخ یزدی، که اینها هم تحقیقات او است در زمینه شعر قدیم.
می‌خواستم درباره نقش محمد علی سپانلو در کانون نویسندگان ازتون بپرسم.
سپانلو در دهه 40 یکی از بنیانگذاران کانون نویسندگان است، یعنی در واقع از میان نسل جوان، نسل بعد از آل احمد اینا، سپانلو است که خیلی فعال هست. و البته آقای اسماعیل نوری علاوه، بعد از انقلاب سپانلو یکی از چهره‌های درخشان جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران بود. بارها احضار شد، بازجویی شد، یک شب با خود من و خانم بهبانی دیگران دستگیر شدیم. و در سپانلو از کسانی بود که آزادی بیان رو به شدت تعقیب می‌کرد و هرگز از این موضوع کوتاه نیامد.
گفتگوی امیرعلی حسینی بود با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، درباره محمد علی سپانلو، شاعر، نویسنده و پژوهشگر سرشناس شعر پسانیمایی که در سن 75 سالگی روز گذشته در تهران در بیمارستانی بعد از تحمل بیماری درگذشت. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه بفرمایید.